أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار قرن، تصرف مسلف یا ناقل بود که به منزله تلف است و قبل العلم بالغبنم هست. وجوه و اقوال فراوانی در این مطلب ارائه شد که قسمت مهم اونها مورد قبول مرحوم شیخ و فقهای بعد از ایشون بود. رسیدیم به این شاهدی که خود مرحوم شیخ اقامه کردن که اشاره شد به اینکه این قابل نقد است. آن این است که تصرف متلف یا ناقل عین را از دست مغبون بیرون میبرد. خیار اگر حقی باشد که متعلق به عین است، در جایی است که رد عین ممکن باشد تا در قبال رد عین استرداد عوض هم میسر باشد. اگر رد عین ممکن نبود خیار نیست. چرا؟ چون خیار حقی است متعلق به عین. ولی اگر خیار حقی باشد متعلق به عقد، در هر دو حال این امر ثابت است. تحقیق نهایی این مسئله به مبحث احکام الخیار مربوط است. منتها مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این بحث را در اثناء مسقطات خیار قبل مطرح کردند که از نظر فنی تقدیم ما حق و تأخیر است. تو بحث‌های لفظی ممکن است این مقتفر باشد، اما تو بحث‌های فنی و علمی تقدیم ما حق و تأخیر روا نیست، چون مبادی او مبانی او حاصل نشده. مرتب باید بگن کما سیعتی کما سیعتی. اگر بخواهن همه اون حرف ها را اینجا مطرح کنند که دیگه طرح این بحث در اونجا جان ندارد. اگر بخواهن با کما سیعتی و کما یعتی و امثال ذلک بگذرانند، اینجا میشه تقلید، دیگه جای اجتهاد نیست. لذا مرحوم شیخ در این قسمت هم به زحمت افتاد، هم به دیگران هم به زحمت انداخت، هم بحث مبسوطی رو ارائه کرد. مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه خیار به عقد تعلق می‌گیرد نه به عین. سه وجه در مسئله بود. یکی اینکه آیا به عقد تعلق می‌گیرد وحده او، یا به عین تعلق می‌گیرد وحده ها، یا به عقدی که مستطرق علال عین است، به تعبیر مرحوم آینی طریق علال عین است، یا به عینی که ارتباط با ذمه صاحب عین دارد. گرچه اینها سه قول در مسئله مطرح کردن، ولی بازگشتش به چهار قول است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که خیار به عین تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون اگر خیار به عین تعلق بگیرد، اون جایی که عین تلف شده است باید خیار از بین برود، در حالی که نیست. این طبق دو مقدمه، در حقیقت دو مقدمه نیست که مرحوم آینی نقد کرده. یک مقدمه است و یک تالی. مجموع مقدمه و تالی یک مقدمه است، چون به صورت شرطیه بیان شده و قیاس استثنایی است. مرحوم آینی فرمود که این دو مقدمه است، یکی منزله صغراست، دیگری منزله کبرا. صغرا ممنوع است، ولی این راه فنی نیست. دو تا مقدمه که مرحوم شیخ ارائه کردن این است که اگر خیار به عین تعلق بگیرد، یکی با تلف عین خیار از بین می رود. چرا؟ چون متعلق حق رخت بربست و از بین رفت. خب اون که کبرای این صغرا نیست، اون تالی مقدمه است. که لو تعلق الخيار بالعين، این مقدم، لزال الخيار بتلف العين، این تالي، ولكن التالي بازل في المقدم مثله. این رای فنیشه، این صغرا و کبرا نیستن که اینا مقدم تالی هن. ولی به هر تقدیر این تلازم درست نیست. چرا؟ اشکال مرمای نائلی وارد بود، کسی که در بحث دیروز گذشت، ممکن است عین خیار به عین تعلق بگیرد و با زوال عین خیار از بین نرود. سرش آن است که حقی که متعلق به عین است یا بالعین به ما انها عینون تعلق میگیرد، مثل حق الجنایه که به عبد جانی تعلق گرفته، اگر عبد جانی چشم کسی را کور کرده است، العین و بالعین با چشم او قصاص بشود. مولای او و مالک او هیچ عهدهدار نیست. اگر این عبد افتاد و مرد، دیگه حق القصاص از بین میرود. چرا؟ چون حق الجنایه یه حقی است که از طرف مجنی علی به بدنه این جانی تعلق گرفته، ولا غیر، ذمه مولا درگیر نیست. ولی خیار حقی است که مال من له الخیار است، یک، تعلق گرفته به این، دو، و ذمه من علیه الخیار درگیر است، سه، که اگر زی حق فسخ کرد به عین نبود، اون من علیه الخیار باید بدل بدهد، یا مثل یا قیمت. خیار یه همچه حقیه. بنابراین چون این طور است، استدلال مرحوم شیخ درست نیست. مرحوم شیخ فرمود که اگر خیار به عین تعلق بگیرد، لازمش این است که با تلف عین خیار از بین برود، و چون این چنین نیست، معلوم می شود خیار به عین تعلق نمی گیرد. این سخن ناصواب است، بلکه یک کمبودی دارد. اگر خیار مثل حق الجنایه باشد، بله، با زوال عین خیار از بین می رود، اما مثل حق الجنایه نیست، مثل سایر حقوق است که به عین تعلق می گیرد، یک، و ذمه صاحب این رو هم درگیر میکند، دو. همین تحلیلی که درباره تعلق خیار به این بود، درباره تعلق خیار به عقد هم هست. آیا خیار به عقد تعلق میگیرد به ما انه عقدون، یا تعلق میگیرد به عقد از اون جهت که عقد طریق است به دست آوردن این؟ ما ببینیم فقها در فقه فرق می‌ذارن بین بعضی از امور. منشأ اون فرق چیه؟ مثلا در این مسئله، اگر کسی زمینی را بفروشد به یک خریداری با یک عقد خیاری، حالا یا چون مغبون شده است، یا خیار رؤیه داشت، یا خیار تأخیر داشت، یا شرط الخیار بود، بالاخره این صاحب زمین که این زمین را به دیگری فروخت خیار داشت. خیار هم جز حقوقی است که ورثه ارث میبرند، و این شخص قبل از اینکه فسخ بکند و خیار خود را اعمال بکند مرد. آیا زن او از این خیار سهمی میبرد یا نه؟ ارث میبرد یا نه؟ خیار یه حقی است که قابل ارث، ورثه ارث میبرند. آیا زن از این خیار ارث میبرد یا نه؟ معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که بین این دو تا فرق میذارن. اگر کسی زمینی را بفروشد با یه بیع خیاری، حالا یا مغبون شده یا نه، خیار داشت، بمیرد، زن حق الخیار، حق الفسخ را ارث میبرد. ولی اگر چنونچه زمینی را بخرد، پول بدهد و زمین را بخرد، که الان زمین در دست اوست و پول در دست فروشنده زمین، و مغبون شده یا به جهت دیگری دارای خیار بود، در این صورت زن از حق الفاظ سهمی نمیبرد. این معروف بین فقها. چرا؟ در هر دو صورت زمین معامله شده، در هر دو صورت عهد و طرف معامله شوهر این زمینه. چرا در یه جا زن خیار ارث میبرد در جای دیگر ارث نمیبرد؟ روی مبنا که زن از زمین یک، از قیمت زمین دو، محروم است، نه از زمین ارث میبرد نه از قیمت زمین که معروف بین فقها این است، روی این مبنا بین این دو تا فرق گذاشتن. در یک جا زن خیار را ارث میبرد، در جای دیگر زن خیار را ارث نمیبرد. فرمایش مرحوم آینه‌آینی امثال آینه‌آینی اینه که این تحلیل نشون میدهد که خیار به عقد، به ما انه عقدون، تعلق نمیگیرد. نزد اینکه کسی رو وکیل میکنن در انشای عقد، بنابراین اینکه مثلا عربیت لازم باشد، مازویت لازم باشد، این شخص چون درس خونده است و ادیب است و قرائتش درست است، این فقط وکیل در انشای عقده، هیچ ارتباطی با عوضه این ندارد. ما اگر گفتیم نه، از این قبیل نیست، خیار حقی است متعلق به عقد که از عقد عبور بکند به عین برسد، نه اینکه رو همین عقد بمونه. اگر گفتیم خیار حقی است که به عقد میرسد که از اینجا عبور بکند به عین برسد، این فرقی که فقها گذاشتن بین این دو فرق سابقه علمی دارد. و اگر گفتیم خیار حقی است متعلق به عقد که همونجا بماند، کاری به رجوع به عین ندارد، این فرق بچه علمی ندارد. یا هر دو جا بگید زن ارث میبرد یا هیچ جا زن ارث نمیبرد. بیان ذلک این است که اونجایی که مرد زمین را فروخت و پول را گرفت و قبل از فسخ مرد، اون چه که الان در ملک شوهر هست پول است و این پول را زن ارث میبرد. اگر فسخ بکند، یعنی پول را برگرداند و زمین برگردد، این زمین فقط به سائل ورثه میرسد، چیزی به زدن نمیرسد، نه عین زمین نه قیمت زمین. لذا اینجا گفتن بین که زن از حق الفسخ سهمی نمیبرد. ولی اگر زمینی را فروخته باشد و پولی را، زمینی را خریده باشد، زمینی را خریده باشد و پولی را داده باشد، حق الفسخ را زن ارث میبرد. چرا؟ برای اینکه اون چی که الان در دست این شخص بود و مرد زمین است، این زمین را سایر ورثه ارث میبرند، زن نه از عین زمین ارث میبرد نه از قیمت زمین. ولی اگر حق الفصل به زن برسد، زن بتواند این معامله را فصل کند، زمین را پس میدن، پول را برمیگردانند، پول میشه منقول، به همه ورثه میرسد، یکیش هم زنه. چون در یک جا حق الفصل اثر مالی دارد، در جای دیگر اثر مالی ندارد، فقها رضوان الله علیهم بین این دو تا مسئله فرق گذاشتن. گفتن در یک مورد، در اون فرق، زن حق الفصل را ارث نمیبرد، در مورد دیگر زن حق الفصل را ارث میبرد. این معلوم میشود که حق الفصل به خیار به عقد، به ما انه عقدون، تعلق نمیگیرد که همونجا بمونه، به عقد تعلق میگیرد طریقا الالعین، چون طریقا الالعین است سبقه مالی دارد، چون سبقه مالی دارد بین این دو فرق گذاشتن. یک جا هیچ مالی عائد زن نمیشود، اونجا ارث نمیبرد. صرف حق که سابقه مالی نداشته باشد که جز موارد میراث نیست. ورثه چی ارث ببره؟ بالاخره میباید یا مال باشه یا به مثابه مال باشه یا به مال مرتبط باشه، اما اگه هیچ چیزی نفع مالی ندارد و اثر مالی ندارد که جز موارث نیست، جز ماترک حساب نمیشه میشه. این فرقی که فقها بین این دو فرق داشتن نشون میدهد که خیار حقی است متعلق به عقد که از عقد طریقاً عبور بکند به این برسد. این یکی. نمونه دیگه این که خیار را میشود برای طرفین قرار داد، یک خیار را میشود برای شخص اجنبی قرار داد دو. در شرط الخیار، در شرط الخیار، خیارهای منصوص مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، امثال زاله، اینا مال طرفین عقد است، یعنی بایع و مشتری مثلا. اما در شرط الخیار این مال بیگانه هم هست به حسب شرط دیگه. اگر طرفین شرط کردن که دیگری که کارشناس است هر چه نظر داد او فسخ کرد ما بپذیریم، او امضا کرد ما بپذیریم، خیار را برای شخص ثالث قرار دادن. خب خیار اگر به عقد تعلق بگیرد، بما انه عقد، و از اونجا به عین عبور نکند، ورثه این شخص ثالث این خیار ارث نمیبرن. چرا؟ برای اینکه طرفین معامله یعنی بایع و مشتری که برای ورثه جعل نکردن، این یک، برای پدرشون جعل کردن، و امر مالی هم نیست که تا به ورثه برسه، لذا وارثان شخص اجنبی خیار ارث نمیبرن. این که میبینیم میگویند وارثان ارث میبرن، یعنی اگر طرفین شرط بکنن که فلون شخص ثالث که کارشناس است و مورد اطمینان ماست او خیار داشته باشد، اگر او مرد ورثش ارث میبرن. چرا ارث میبرن؟ برای اینکه خیار حقی است متعلق به عین به عقد طریقاً الالعین، میشه سبقه مالی. وقتی سبقه مالی داشت بله ورثه ارث میبرن. مشابه این فروعات دیگری هم هست که برای شخص اجنبی و مانند آن میشود جعل کرد یا جعل نکرد. اینا نشون میداد که خیار حقی است متعلق به عقد طریقاً الالعین، نه حقی است که روی عقد باشد و تکون نخورد. اگر روی عقد باشد چون سبقه مالی ندارد این آثار را دارد. خب بنابراین در بین این اقوال بهترین قول این است که خیار حقی است متعلق به عقد طریقا الالعین، نه مستقیما به عین میخورد، یک، نه مستقیما به عقد محض میخورد که به عین سرایت نکند، دو، بلکه به عقد میرسد که طریقا الالعین باشه. همین آیونی که قائلا به این که خیار به عقد تعلق میگیرد میگن به ارث تعلق میرسد، نه همین ها مدعیانی هستند که میگویند خیار به عقد تعلق میگیرد، یک. همین آیون فتوا میدن که خیار به وارث به اجنبی میرسد، دو. ما به اینها عرض بکنیم اگر چون چه خیار به عقد تعلق میگیرد منظور شما این است که به عقد محض تعلق میگیرد، نباید فتوا بدید به ورثه میرسد. از اینکه این بزرگان فتوا میدن به ورثه اینا میرسد معلوم میشود که خیار به عقد تعلق میگیرد طریقا الالعین. اینا چیز گنگی که نگفتن، فتوای اینها این است که خیار به عقد تعلق میگیرد. ما نمیدونیم که به عقد تعلق میگیرد به ما انه عقدون همینجا میمونه، یا به ما انه طریق الالعین تعلق میگیرد. از فتوای اینا میفهمیم که منظور این بزرگان این است که خیار حقی است متعلق به عقد طریقا الالعین. مطلب دیگه این که حالا اگر مغبون که من علیه الخیار است با تصرف ناقل، یعنی بی مثلا این فرشی را که به دست آورده به دیگری فروخته با تصرف ناقل، و این عین هنوز موجود است، و این شخص من له الخیار فسخ کرده است. چند احتمال تو فرمایش مرحوم شیخ بود که آیا من الاصل باطل است یا مهین فسخ باطل است یا باید بدل بگیرن؟ اصلا باطل نیست. بنابر اینکه اگر من له الخیار یعنی مغبون فسخ کرده است، معامله خود را فسخ کرد، اون معامله دوم فسخ می شود، اون معامله دوم از اصل فسخ می شود یا از حیله فسخ فسخ می شود؟ مرحومای ناینی رضوان الله علیه فرمود که باید از اصل فسخ بشه. چرا؟ برای اینکه سند صحت بیع دوم چیه؟ ریشه صحت بیع دوم چیه؟ اینه که این شخص غابن مالک یک مال است و این مال رو به دیگری فروخته، و چون ریشه صحیح نیست برای اینکه مغبون اصل با عامل رو به هم زده، پس غابن در اصل مالک این نبوده است. چون در اصل مالک این نبوده است، این شخص اون معامله دوم ریشه ای ندارد و باطل خواهد شد. این فرمایش مرحوم آینانی در خلال این بحث روزهای اخیر یک مورد نقد قرار گرفت. قابل، چون مغموم تصرف ناقلانه بکند که مقام اول بحث بود. بحث در مسقطات خیار قبل در این قسم چهارم در دو مقام بود. مقام اول این بود که مغموم تصرف بکند، با شؤونش گذشت. مقام ثانی بحث یعنی قابل تصرف بکند. حالا مغموم آمده فسخ کرده. در مسئله اجازه فضولی دو تا قول بود. یکی اینکه اجازه کاشف است که از همون وقتی که معامله واقع شد صحیح باشد، یکی اینکه ناقل هست از زمان اجازه این معامله شکل میپذیرد. دو، در جریان فسخ غالبا یک قول است، اینه که معامله را که فسخ کردن، فسخ از حین فسخ معامله را باطل میکند، نه من الاصل. اگر معامله را امضا کرد، من الاصل معامله صحیح میشود. اگر معامله را فسخ کرد، من حین الفسخ معامله منفسخ میشود. یعنی فرض کنید یک گوسفندی را به کسی فروخته یا فرشی را به کسی فروخته، یک هفته خیارم داشتن، یک هفته در پایان زمان خیار فسخ کرده. اگر این معامله من الاصل باطل باشد، این شخص صاحب فرش حق دارد که کرایه این فرش را از این شخص بگیرد. نظیر فرش های کرایه میگن یه هفته فرش من استفاده کردی، این یک هفته فرش مال این کسی بود که فسخ کرده. اما اگر نه، فسخ ابطال معامله باشد، من حین الفسخ نه من الاصل. اگر امروز که بخش روز پایانی خیام و زمان خیار است این شخص فسخ کرده، حق ندارد بگه کرایه فرشم بده، چون این یک هفته مال خود اون آقا بود، داشت استفاده کرده. درباره فسخ غالبا بر اینن که فسخ ابطال معامله است، من حین الفسخ لا من الاصل. ولی در اجازه اون دو قول هست که اجازه کاشف هست یا اجازه ناقل. نقدی که بر فرمایش مرحوم ناینی هست این است که اگر این معامله اولی مغبون معامله اولی را فسخ کرد، این معامله اولی من حین الفسخ باطل می شود، نه من الاصل. چون منهین الفسق است، اگر چنانچه معامله دوم دو روز قبل از فسق بود، این معامله دوم من الاصل باطل نمی شود. درست است که ریشه معامله دوم معامله اول است. وقتی معامله اول باطل شد، معامله دوم یقینا باطل می شود. اما معامله دوم که معامله اول کی باطل می شود؟ در زمان فصل، نه قبل از او. این معامله دوم از زمان فسخ معامله اول باطل می شود. بله، اگر همون زمان بود که من الاصل است، اگر جلوتر بود که من زمان الفسخ باطل می شود. پس بنابراین این فرمای شما که چون ریشه معامله دوم معامله اول است، وقتی معامله اول فاسد منفسخ شد، معامله دوم من الاصل فاسخ می شود منفسخ می شود، این ناصواب است. نه، قبول داریم ما ریشه معامله دوم معامله اول است. یک، هر وقت معامله دوم باطل شد، معامله اول باطل شد، معامله دوم باطل است. دو، اما معامله اول من حین الفصل باطل می شود، نه من الاصل. از همون زمانی که معامله دوم منفسخ شد، از همون زمان معامله اول فاسد می شود. بله، بله، این بزرگوارانی که این رو برمیگردند، بله، منتها مسلوب المنفعه است، باید مسلوب المنفعه است، باید که اون منفعت رو جبران کند. مثلی مثل قیمی قیمت، من الاصل درست است، من الفصل. چون بنای عقلا اینه، وقت معامله رو به هم میزنن نمیگن از اول به هم میزنن که کرایه رو بدید. یعنی وقتی یه فرش رو به کسی فروختن، اون 5 روز از این فرش استفاده کرد، حالا در پایان زمان خیار وقتی معامله فصل کردن، میگن فرش منو پس بده، نمیگن کرایه این هفته رو بده. از اینکه نمیگن کرایه این هفته رو بده، معلوم شد معامله من الاصل باطل نشده، من حین الفصل باطل شده. خب، بنابراین اگر به اجاره واگذار شده است، این چون ملک موجر است و مستاجر منتقل نشد، این برمیگردد. چون مسلوب المنفعه است، با جبران می شود. خب، منافع گذشته نه، منافع از این به بعد با جبران می شود، نه اینکه عقد اجاره باطل می شود. و این مطلب دیگری هم که مرحوم نانی داشتن رضوان الله علیه، که تو فرماشه مرحوم شیخ هم بود و خیلی هم قبول کردن، که مغبون وقتی فسخ کرده است، ملک خود را از غابن میگیرد، نه از بیگانه که دوباره خرید. این درسته، چون ملک را تلقی ملک از غابن است نه از بیگانه، باید این معامله دوم باطل بشود. اولا ملک به غابن برگردد، ثانیا تا مغبون ملک خود را از غابن تلقی کند ثالثا. همین را مغبون داریم، اما معناش این نیست که من الاصل باطل بشود، که معناش که من حین الفصل باطل بشود. اون لحظه که مغبون فصل کرده است، معامله دوم باطل بشود. اول فسخ است که معامله اول باطل می شود. لازمه او بطلان معامله دوم است، منهین الفسخ. لازمه بطلان معامله این است که اون کالا برگردد به ملک غابن. لازمه اون چهارم این است که مغبون این ملک را از غابن تلقی بکند. این همه درسته، اما معناش نیست که اون معامله دوم من الاصل باطل باشد، که معناش این است که من حین فسخ معامله اول باطل است. قاصب در عذاب الهی اشد است، اما با باید راه فقهی و فنی داشته باشیم بگیم من الاصل باطل است. چرا من الاصل باطله؟ این که قاصب نیست، برای این که گفتیم غرر نیست، غبن است. معامله غبنی صحیحه، اگر معامله غبنی صحیحه و اگر قابل هم کم فروشی نکرده، یک غرری نکرده، دو گرانفروشی کرده، معامله گرانفروشی که باطل نیست. عذاب الهی را دارد، برای که غبن المسترسله مستهدن یا غبن المؤمنه حرام، بله اون حرمتش داره، اما معامله صحیح است. این نظیر ربا نیست که هم عذاب باشد هم بطلان معامله. در مسئله ربا هم عذاب است هم بطلان معامله، اما در مسئله غبن مسئله فقط حرمت بود برابر اون نصوص قبل معامله حرام، ولی معامله که باطل نبود. اگه معامله باطل نبود قابل مالک است، وقتی قابل مالک بود مال خودش داره میفروشه. حالا تتمش انشاءالله روز شنبه، امروز که چهارشنبه است، در آستانه عید قدیر وجود بارک امیر مؤمنان سید اولیای الهی هستیم صلوات الله و سلام علیه، این تبریک رو که به همه اعلام میکنیم پیشگاه ولی است، این نکته مهم رو ما باید کاملا بدونیم که شیعه هستیم یا شیعه نیستیم. این دعای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شامل ما می شود یا نمی شود؟ اللهم وال من والاه و عاد من عادا. مسئله تولی و تبری اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر اون بخش آیه سوره مبارک احزاب فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این آیه رو اول خوندن بعد من کنتم مولا فازا علی مولا اینتون فرمودن، ما این رو با جدی بگیریم. جدی گرفتنش این است که سریع به درون بزنیم ببینیم اولا حیات دینی داریم یا نداریم، یک، و این حیات ما به حیات ولایی وصل است یا نه، این دو. ما این سه چهار معنا رو خوب میفهمیم از اون به بعد درگیریم. ما یه حیات گیاهی داریم خوب میفهمیم، همونطوری که یک گیاه تغذیه داره، تنمیه داره، بالندگی داره، ما هم این رو داریم، این رو خوب میفهمیم، با او اصل زندگی میکنیم. وقتی هم که توضیح دادن میفهمیم این بخش حیات گیاهی ما که از او به عنوان نفس نامیه یاد بگرن داریم، حیات حیوانی هم داریم، شهوت داریم، غضب داریم، حمله میکنیم، جاه طلبیم، مقام خواهیم، رئیسیات، این هایی که تو بخش عواطف داریم. این عاطف ها میبینید در همه حیوانات هست، هر حیوانی درنده هم که باشه بالاخره نسبت بچه ها شیر میده، تلاش و کوشش میکنه، تغذیه غذا و فراهم میکنه، این بخش حیات حیوانی رو داریم. انشاءالله حیات انسانی هم داریم، ادراکات کلی هم داریم، مثلا مانند هم. اما بخش چهارم که حیات ولایی است که یا الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، اون رو داریم یا نداریم؟ این یک آزمون درونی میخواد که ما واقعا این حیات رو داریم یا نداریم، تحت ولایت هستیم یا نیستیم. ما باید این رو احساس بکنیم که ما یه جانی داریم، که این جان ما این مراحل نبات و حیوان و انسانی دارد. جان جانان را باید داشته باشیم تا بشیم شیعه. فبود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب اگر کسی ولی نفس ما هست یعنی چی؟ یعنی بیرون از تو در نفس ما ولایت دارد؟ یا مرحله عالیه نفس ماست تو در نفس ما که تحت ولایت او اصلا کار میکنه؟ این که میگیم جان جانان، این یه تعبیری نیست که افراد عادی گفته باشن، که این رو بزرگان اهل معرفت گفتن بعد تو ادبیات ما هم رواج پیدا کرده. اگر تو ادبیات ما بعد از گفتار اون بزرگان رواج پیدا کرده، پس ما یه مرحله چهارمی هم داریم به نام ولایت، که اون جان است، اون مقام جان این جان هاست. ما همه مراحل مادون را فدای مرحله بالا میکنیم، مراحل بالا را هم فدای مرحله بالاتر میکنیم. اگر این مسئله علمی برای ما حل شد، باید مسئله عرض اعمال و همه اینها برای ما حل میشه. چون ما هر عملی رو که انجام میدیم ولی ما، یعنی وجود مارکر ولی از الله و نفدا با خبره. این چیر با خبره؟ این تا درون جان ما حضور نداشته باشه که از نیت ما با خبر نیست. این کجاست؟ یعنی به عرض حضرت میرسونن؟ بله، اونو که یعنی اینا زودتر از حضرت میفهمن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ما هیچ کاری نمی‌کنیم. این قول کنایه از مطلق فعل است. نه آدم هر حرفی رو میزنه رقیب عتید ثبت میکنن. مثل میگن لا تأکل اموالکم بینکم الباطل، این اکل منظور مطلق تصرف است، نه خصوص خوردن تو تعبیرات و ادبیات عرفی ما این است که بگیم این حرف این آقا چیه، حرف این آقا چیه، یعنی روش این آقا چیه، منش این آقا چیه، مکتب این آقا چیه، عقیده این آقا چیه، راه فکریش چیه، بگیم حرفش چیه اینه، نه یعنی چی حرف میزنه. این که در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، قول مطلق تصرفه، چه عقیده، چه خلق، چه اندیشه، چه انگیزه، هر چه باشه، هر قولی که ما داشته باشیم، نه دو نفر یکی رقیب یکی عتید، این که با واو ذکر نشده که رقیب و عتید، این بی واو ذکر شده، یعنی این یکی هم رقیب است هم عتید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیدون، هم این کتف راست، شانه راست که مسئول نوشتن حسنات است رقیب عتید، هم اون قسمت چپ که مسئول نوشتن سیئات است رقیب عتید. رقیب یعنی رقبه کشیده. به کی میگن رقیب؟ به کی میگن مراقب؟ تو امتحانات میگن مراقب نگه دارید، یعنی کسی که رقبه کشیده، اینکه من سرکشی کرده، برای همینه دیگه. آدم وقتی سرش زیره یا مواظب خودشه که از کار دیگری خبر ندارد، وقتی سر میکشد کاملا اشراف پیدا میکنه، میگن سرکشی کرده. خب رقیب کسی که رقبه میکشد، گردن میکشد، گردن کشی میکند، این بهش میگن رقیب. یک رقیب عتید مستعد آماده طرف راست است، یک رقیب عتید مستعد آماده طرف چپ، هیچ کدوم فراموش نمیکنه. اینا قبل از وجود مبارک ولی اصل میفهمن، یا ولی اصلی که در درون با اونجا حضور دارد قبل از اینا میفهمن؟ اینا گزارش به حضرت میدن، حضرت میگه بله درست گفتی، درست گزارش دادی، نه اینکه حضرت علمش از اینا بگیره. ما اگر واقعا باور کردیم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و همچنین 13 هم معصومی دیگه اینا در درون ما حضور دارن، اون وقت تشیع ما میشه تشیع اینا، برای اینکه هرگز ما برخلاف میل اینا عمل نمی کنیم، برای اینکه اینا اگر بخواهن خدای ناکرده لطفشون رو از ما بگیرن، از کل هستی ما میگیرن، این میشه جان جانا. اگر نه خیال کردیم که در یک گوشه عالم هستند و اسرار رو به اون برسونن، یه تشیع عاریتی است، این با اون النبی اولا بالمؤمن من انفسهم سازگار نیست. حضرت اول اون رو خوندن، این بخش آیه است، اول سوره مبارک احزاب است، این رو خوندن که پیامبر اولای به مؤمنین است از انفس اینها. ما الان بخش گیاهی ما بخواد کار بکند این اولاست، یا بخش نفح حیوانی ما، چون حیوانی ما قسمت گیاهی رو کنترل میکند، بخش حیوانی ما بخواهد کار بکند این قدرتمندتر است، یا بخش انسانی ما، بخش انسانی ما اگر واقعا انسان باشیم بخش حیوانی رو کنترل میکند، اون بخش ولایی ما هم این بخش انسانی ما رو رهبری میکنه، واسه میشه جان جانان. اینی که تو بعضی از روایات دارد که وجود وارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ایمان شما وقتی کامل میشود که من پیش شما عزیزتر از عزیزان شما باشم یک، پیش شما عزیزتر از جان خود شما باشم دو. خب عزیزتر از جان ما کیه؟ اون جان جانان دیگه. ما جانمون رو فدای کی میکنیم؟ فدای بیگانه میکنیم؟ یا فدای جانان میکنیم که مرتبه بالاتر برسیم؟ هیچ آدم عاقلی که خودش فدای دیگری نمیکنه که. ما اگر منافع گیاهی رو از دست میدیم برای منفعت باراتر، اگر منافع حیوان رو از دست میدیم برای منفعت برینه، اگر منفعت برین رو از دست میدیم برای که به منفعت اولا برسیم. اگر واقعا احساس کردیم و یافتیم به این حیات رسیدیم که یه جانی داریم که در مرحله حیات انسانی است، این جان به جانان وصل است و هم بیرون نیست، این جدای از ما نیست، این در درون ماست، اون وقت محبت توش میاد، اطاعت توش میاد، همه مسائل توش میاد، وگرنه چیزی که بیرون از جان ما باشه همیشه تحمیده، همیشه تکلیفه. هی بگیم ولایت اینا داشته باشید، دوزیاد دوست داشته باشید، اطاعت بکنید، هی با سفارش بکنه، هی سفارش بکنه. ولی وقتی یافتیم در درون ماست، عمدان است که بیاویم در درون ماست. بقیه حرفا معید ماست. مثل که با میگن به خودت آسیب نرسون. وقتی بگن به خودت آسیب نرسون، ما بهتر قبول میکنیم چون خودمونیم. اما اینجا وقتی باورمون بشود که ولایت جان جانان است، بالاترین مرحله جان ماست، و همه دستورات رو تشریفاً میپذیریم، نه تکلیفاً، که امیدوار میشالله برای همه اینچنین باشد. والحمدلله.